بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 22 اردیبهشت 94.
نه من ساعت دیگه عملا ندارم، خودم هم خستم ولی ساعت دیگه ندارم. نقطه ده که اصول من میگم قدیم، نه من بلافاصله دو تا درس سختمه، دو تا درس پایسر هم سختمه. اینه که عملا چاره ندارم جز همین ساعت، والله اینکه این ساعت ساعت بدیه من قبول دارم. بعد حالا مگر لایه مثلا قرار آدم بذاره بعد از ظهر بندازه، شاید مثلا بله بعد از ظهر معمولا پره، اونم عملا من خودم بعد از ظهر پره، معمولا یک تو راهنما دارم، ولی اگه بخوام چیز کنم بعد حالا دیگه با رفقا حالا ببینیم صحبت کنیم ببینیم چیکار میکنیم. نه صحبت میگن سال دیگه میتونی زمان عوض کنی.
همون زمان عوض شد دیگه.
بله بله
بعد میشه این زمان
چی؟
بعد
حالا پیشنهادی شده، حالا منم عملا باز این ساعتی که میتونم همین ساعت حالا ببینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بین السین انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله ببخشید من سر درس هستم، ببخشید خدا حافظش. خب یک دو تا نکته در تکمیل عرایض گذاشتم عرض کنم. یکی من دیروز عرض کردم که از ابن ادریس نقل شده اجماع در مسئله بود، تو عبارت ابن ادریس در مفتاح الکرامه نقل کرده از ابن ادریس که ابن ادریس ادعای اجماع میکنه بر عدم تفصیل، که حالا سبان کنه الولد بلا ولد، خب توی عبارت ابن ادریس هست، ولی حالا چجوری ایشون ادعای همچی مطلب کرده با وجودی که مخالفت خود صدوق رو هم بهش اشاره کرده و امثال اینها. حالا شیخ طوسی رو هم مخالفتش رو ذکر کرده ولی گفته که مثلا عدول کرده، اونو بهش اعتنا نکرده امثال اینها، و اصلا با وجود مخالفت شیخ صدوق چجوری همچی ادعا رو میکنه نمیدونم. شاید مثلا ایشون روایت های زیادی که هرمان زوجه از اقار رو اثبات کرده، تو این روایت زیاد همه گفته این راویایی که مثلا این روایت رو نقل کردن، این راویام این قول رو دارن، بنابراین دیگه به اعتنا نکرده به خلاف صدوق و امثال اینها. به هر حال همچین چیزی هست. بله این که هست، ولی عرض کنم خدمت شما حالا اصل این چجوری اینا ادعای اجماعی که مثلا بگیم یک آخه اگر معلوم نسب ملکسه هستن که قائل به اجماع به علا مسلک دخول هستن، اون خود اون مسلک چجوری تصویر میشه خودش خودش این یه چیز عجیبی. به هر حال عمده عرض کردم، عمده این هست که خود اقوال رو باید، واقعش اینه که هم نسبت اجماع دادن به قدما یا نسبت شهرت علی وجه الاطلاق به قدما نسبت دادن، که از عبارت مناهل اینجوری استفاده میشه که نه شهرت قدما بر تعمیم، شهرت متأخرین بر اختصاص، همه این تعبیرات تعبیرات دقیقی نیست. تعبیر دقیق همون تعبیری است که در کشف الرموز وارد شده، گفته قول به تعمیم اشهره. این تعبیر تعبیر خوبیه و این یه نکته. نکته دوم این که گاهی اوقات به قدما نسبت میدن که المشهور بین القدما، و آقای آش لطف الله صافی، آقای صافی در میراث و زوجه شون این مطلب هست، آقای آس محمود هاشمی در اینها، آقای هاشمی به مسالک و کفایه و اینها هم نسبت داده که مشهور بین قدما این مطلب هست. کفایه مشهور بین قدما تعبیر نداره، مشهور تعبیر داره، مشهور بین علما اینا. مسالک حالا یه عبارتی داره ممکنه توهم بشه که همین مطلب هست که من دیروزم به مسالک میخواستم نسبت بدم، ولی همون موقع هم که داشتم میگفتم متوجه اشکالش شدم، ولی گفتم حالا بذار بعدم اشکالشو بگم مطلب خراب نشه. اون اینه که عبارت مسالک این است، المشهور خصوصا بین المتأخرین. از کلمه خصوصا ممکنه توهم بشه که مراد این است که کنه هم بین قدما هم بین متأخرین مشهور هست، بنابراین اینجوری، ولی نه، المشهور خصوصا بین المتأخرین ممکنه معناش این باشه. اگر مجموع قدما و متأخرین رو با همدیگه در نظر بگیریم، مجموع ایت المجموع رو در نظر بگیریم، مشهور قول به اختصاصه. اما خصوص قدما رو اگر بخوایم جدا کنیم مشهور هست نیست، این از عبارت در نمیاد. این از خصوصا در مقابلش مشهور بین قدما نیست، میتونه مشهور علی وجه الاطلاق باشه. علی تقدیر حالا این مطالب هر مقدار باشه، این آیا نسبتش به مسالک درست هست یا درست نیست، مطلبش به هر حال مطلب ناتمامیه. دو تا قول مشهور در مسئله وجود داره، در میان قدما قول به تعمیم اشهر هم هست. این مسئله عرض ما تا اینجا. یه نکته دیگه هم در تکمیل عرایض سابق عرض کنم، اون اینه که اون بحثای حساب احتمالاتی که در اعتبار روایت موقوفه وجود داره که شبیهش در مورد روایت‌های مرسله هم میشه ذکر کرد، که ما ببینیم که مثلا این راوی چقدر روایت به اصطلاح روایت داشته و امثال اینها. یه عامل دیگه هم گاهی اوقات در این حساب احتمالات دخیل هست که البته در مانحنفی شاید آنچنان دخالت نداشته باشه، ولی در مورد افراد دیگه ممکنه دخالت داشته باشه. اون حالا فقط اشاره کنم، اون اینه که اگر احتمال نقل از کتاب پاش وسط کشیده بشه، این محاسبات حساب احتمالاتی یه روز یه مقدار به هم می‌ریزه. اون یه محاسبات دیگه ای داره که جایی که نقل از کتب هست، یعنی نقش طریق به کتاب در این محاسبات خودش یه مقدار محاسبات رو تغییر میده. ولی چون در واقع همین ابن عزینه در اینکه طریق کتاب خاصی واقع شده باشه از اینها خیلی ثابت نیست، شاید خیلی دخالت توی بحث نداشته باشه. حالا اون بحثاش یه موقعی اگر وابسته به این طریق به کتاب بود، اون محاسباتش و نحوش و بحثاش رو اونجا شاید عرض کردم. خب اینم یه نکته جانبی. در خصوص ابن عزینه یه نکته دیگری هم وجود داره که احیاناً میتونه دخیل باشه در این بحث. اون اینه که میگه که ابن عزینه از ترس منصور عباسی، از ترس کی؟ مهدی عباسی، از ترس مهدی عباسی فرار کرد، رفت به مصر، به یمن، رفت به یمن، ولی ذالک قلت رواياته، رواياتش کم شده. یعنی از این مطلب استفاده میشه که روایت های موجود در دست از عمر ابن عزینه نسبت به کل روایاتش روایت های کمی از اون مجموعه هست. این مطلب باعث میشه یه مقداری محاسبات رو راحت نکنه. یعنی اگر حجم ممکنه بین روایت هایی که مثلا افراد ازش نقل کرده باشن با روایت هایی که چیز باشه تفاوت هایی بکنه. حالا علی تقدیر اینم یه نکته ای است که باید تأثیرش تو این بحثا با دقت در نظر گرفت. حالا علی تقدیر ما نتیجه عرض ما این است که با توجه به مجموع این نکاتی که تو این جلسات عرض کردیم، اثبات عرض کنم صحت این روایت مشکله. اصلا روایت بودنش، اثبات اینه که این روایت هست و روایت معتبر است مشکله، ممکن اصلا روایت نباشه و بر فرض روایت بودن ممکن روایت معتبر هم نباشه. عرض کردم چیزهایی داره دیگه، تعارضاتی داره دیگه، یعنی نکات دیگه‌ای وجود داره که اون نکات اقتضاء اطمینانی که از این طرف داره رو از بین میبره. نه اگر همین باشه، اگر همیشه هم باشه همینجوری همیشه هم خراب میشه، همیشه نیست البته، نه همیشه، همیشه نیست، اگر همیشه هم باشه خب همیشه هم خراب میشه، مشکل مثلا این نیست. چی؟
نگاه میکردن اونایی که مثلا ابن حسین از آدم متوهم،
خب طبیعیه، طبیعیه، این خیلی احتماله که شما الان بین نقلیاتی که از یک عالم برجسته دارید با نقلیات که از یک گمنامی دارید یک کاسه که رفتار نمی کنید. اصلا نقلیاتی که از آدم های برجسته دارید خیلی وقت حفظ میکنید یادتون میمونه آدم های... نه به طور کلی همینه، به طور کلی وقتی مرویون ان آدم بزرگی هست آدم بیشتر اون رو حفظ میکنه، ولی اگر مرویون ان آدم ضعیفی باشه خیلی وقت حفظش نمیکنه، از بین میره و انسان دیگه توی چیزاش نیست. خب یه نکته اینجا تو بعضی از کلمات هست، اجازه بدید این نکته رو هم تکمیلا عرض بکنم. ما تو بحث عرض می‌کردیم که ثابت نیست که این موقوفه ابن عزینه اصلا روایت باشه. اینجا یه مطلبی بنابراین که روایت باشه این مطلب رو مطرح می‌کردیم که آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند است یا جابر ضعف سند نیست. اینجا یک عبارتی تو کلمات بعضی از آقایون هست، اینا میگن که بحث جبران ضعف سند در جایی هست که روایت بودن احراز بشه. اگر روایت بودن یک شیء احراز نشه، در اصل روایت بودنش شک باشه، اون که جبران ضعف سند به عمل مشهور مطرح نمیشه، اون مشروط به این هست که اصلا باید قطعا ثابت بشه روایت هست، بعد از این که ثابت شد روایت هست اون بحث رو باید پیش بکشه. خب ممکنه یه انقلت اینجا، یک اشکال اینجا مطرح بشه، اون اینه که چه وجهی داره که ما اینجا تفصیل قائل بشیم. اگر عمل اصحاب کاشف از اینه که اگر اصحاب به چیزی عمل کردن حتما باید به یک دلیل معتبر عمل کرده باشن و به یک مدرک معتبری استناد کرده باشن، اگر وجه این هست، این مطلب هم اصل روایت بودن رو ثابت میکنه هم معتبر بودن رو ثابت میکنه. اگر نه، شما اینو قبول ندارید که عمل مشهور حتما باید مستند به یک مدرک معتبر باشه که اصل اون کبرای انجبار ضعف سند به عمل مشهور رو باید زیر سوال ببرید، این چه وجهی داره که از یه طرف اون کبرا رو شما بپذیرید، از یه طرف هم شرط بکنید به شرطی که اصل روایت بودن ثابت بشه، معتبر بودنش رو با عمل اصحاب اثبات کنید، این تفصیل چه وجهی داره؟ به نظر میرسه که هم اصل این ادعا هم پاسخش هر دو علی طرفه نقیض افراط و تفریط هست، یه چیز بینابین باید قائل شد. توضیح و ذالک اینه که این که ما میگیم که مشهور وقتی به یه چیزی عمل کردن حتما یه دلیل معتبری دارند، این مقتضی اطمینان به صدق روایت هست. این مقتضی باید انقدر محکم باشه با اون شبهاتی که در اعتبار و صحت این روایت هست بچربه. ببینید شما یه روایت دارید، این روایت احتمال داره رواتش روات صحیح باشن، احتمال داره رواتش ضعیف باشن. این احتمالات این مناشه ای داره دیگه، چون مثلا راویشو ذکر نکرده امثال اینها. خود همین یک احتمالاتی برای انسان ایجاد میکنه که آیا اینا رواتشون صحیح بودن، سقیم بودن امثال اینها، اگر صحیح بودن مثلا چرا ذکر نشدن امثال اینها. خب این احتمالاتی که منشأ تردید انسان نسبت به صحت روایت میشه یه طرف قضیه است. احتمالاتی که یعنی اون نکته‌ای که چون مشهور عمل کردن پس حتما یک مدرک معتبری داشتن، این دوتا نکته باید با همدیگه سنجیده بشه ببینیم برایند این مجموع چیه. اگر ما عمل مشهور رو خیلی براش ارج و قرب قائل باشیم، طبیعتا مجموع احتمالات و شبهاتی که در اعتبار روایت هست از یه طرف با اون قوتی که به خاطر عمل مشهور حاصل میشه، برایند این مجموعه به نفع اعتبار روایت خواهد بود. مبنای عمل مشهور جابر ضعف سند بر این پایه است که اون شبهاتی که وجود داره در مقابل عمل مشهور قابل اخذ نیست. این شبهات در جایی که اصل روایت بودن احراز نشده باشه قوی تره. یعنی یه شبهه اینه که اصلا روایت هست یا روایت نیست، یه روایت این هست که در فرضی که روایت باشه یا روایت معتبر هست یا معتبر نیست. ممکنه شخصی قائل باشه که در جایی که روایت بودن احراز نشده باشه در عمل مشهور اینقدر قوت نداره که بتواند اصل روایت بودن رو اثبات کنه، اعتبار روایت رو هم احراز کنه، چون به هر حال یک سری مناشئی وجود داره در تردید در اصل روایت بودن رو اثبات میکنه به دنبال میاره، یک سری شبهاتی هست معتبر بودن این روایت رو بر فرض اثبات روایت بودنش رو به دنبال میاره. بنابراین اگر کسی قائل شد که بر فرض ثبوت روایت عمل مشهور معتبر بودنش رو احراز میکنه، این لازم نیست حتما قائل باشه که اگر روایت اصل روایت بودنش احراز نشده باشه حتما عمل مشهور بخواد بر او هم بچربه. این بستگی داره چقدر ما عمل مشهور قوی میدونیم. اگر عمل مشهور خیلی خیلی قوی میدونیم به طوری که تمام شبهاتی که در اصل روایت بودنش و در معتبر بودن بر فرض ثبوت روایت هست اونا رو هم کنار میزنه، خب اب نداره. ولی اگر نه بینابین قائل باشیم بگیم اینقدر هم دیگه قوی نیست، میگفتن حالا به تناسبی شوخی بذارید نقل بکنم، مرحوم جد ما میگفتن باید در رفقا بودند و اینها و یک چیزی شد و یک صدای ناهنجاری خارج شد و همه به یک کسی چیز کردن، گفتن که مثلا او هست و امثال اینها، و میگفتش که من دفاع کردم که بابا همجوری الکی چیز نکنید، به اصطلاح به او نسبت ندید و رعایت حرمت کنید و امثال اینها، و گفت اون شیر شد، گفتش الان میخواید بولنش من دوره که نمازم براتون بخونم امثال اینا. ایشون گفته بود که دیگه این مقدارم دیگه وضو نداری. حالا عمل مشهور که اینکه میگیم جابر ضعف سند است، یه موقع خیلی براش اعتبار قائل هستیم که تمام احتمالات مخالف رو بذاره کنار، خب یه حرفی. ولی اگر گفتیم که نه عمل مشهور اینقدر هم زور دیگه نداره که اینقدر هم توانایی نداره، این خلاصه، این خلاصه میخوام بگم که هر دو جهتش ممکنه. من سر درس هستم، میبخشید.
عرض فرض که اصل روایت مهرز نباشه تازه قوی تره، چون یه روایتی رو که اصلا یادشون رسیده باشه احتمال اشتباهن احتمال اینکه معتبره، این خیلی قریب به ذهن تره، هیچ چیزی نبوده روایت هم نبوده.
نه حالا توضیح بدم. ببینید ممکنه اصحاب اشتباه کرده باشن ورودش در تهذیب و فقیه رو دلیل بر روایت بودن گرفته باشن، در حالی که این مثلا دلیل بر روایت بودن نباشه. این یه نکته. اینجور نیست که اصلا زمینه روایت بودن نیست، نه، تو کتاب مثلا نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی وارد بود شده، میگن این نوادر نمیشه که روایت نباشه، پس حتما روایته. فتوای ابن عزینه میگن اینا همینجوری که فتوا نمیدادن، ان توقیفن فتوا میدادن، پس بنابراین ولو فتوای ابن عزینه هم باشه، این فتوا کاشف از روایت گرفته شده و امثال اینها. این اینجور بیوجه نیست. یه موقعی هست اصلا هیچ بی ربطه هیچ زمینه اشتباه درش وجود نداره، میگم حتما کاشف از این که یه چیز محکمی بوده که اینها رو به روایت بودن این به اصطلاح مطمئن کرده، ولی نه، اینجا زمینه‌هاش هست، چون استدلالاتی که شده به اینا میگن که اینا حتما توقیفن هست.
اگر
هیچی نداشته باشیم، هیچ زمینه ای نباشه امثال اینها، اونجاها ما بگیم که این پیداست که حتما باید یه روایتی بوده که بر اساس اونو، بله اونا یه بحث دیگه است. حالا اون یه بحث، اینجا شهرت فتوایی در جایی که مطمئنیم که اگر فتوا دادن به این فتوا دادن، که اینجا هم همینجوره. خب حالا ما حالا گاهی اوقات اونم گاهی اوقات محل تردید، البته ما این رو هم تردید داشتیم و در این که اگر عمل فتوا دادن به این فتوا دادن، اینم جزء مناقشاتی که ذکر کردیم همین بود دیگه، گفتیم خیلی وقتا ممکنه به استناد این نباشه، به استناد عموم کتاب باشه، یعنی اینکه این روایت رو معتبر میدونستن و نکته‌ای در مورد این روایت بوده. عرض کردم سید مرتضی میگه باید احتساب به قیمت بشه، در حالی که هیچ دلیل خاصی در مورد احتساب به قیمت نیست، تقلیلا کتاب. بنابراین سید مرتضی که این مبنا رو قائل هست، یه روایت، ولی روایت یه روایت نه فتوا، یک فتوای ابن عزینه هم میتواند منشأ این باشه که اون زمینه نمیدونم عمل به کتاب و امثال اینها رو هم فراهم کنه. اینم هست، یعنی اصل عمل اصحاب به استناد این روایت هم خیلی واضح نیست. یکی از حالا به این در واقع ما اشکال میکرد، این اشکال رو به عنوان اشکال کبرا ذکر میکردیم، حالا این رو شاید به این لسان بگیم بهتره، که آن چیزی که ما دلیل داریم اینه که اصحاب فتوا دادند، اما مستندشون برای این فتوا آیا این روایت بوده به ما هو یا این روایت منشأ شده که احتمال اختصاص سایر روایات رو به خصوص غیر ذات ولد برشون مطرح شده، بنابراین به عموم کتاب تمسک کردن، کمان که در کلمات خیلی ها این مطلب وارد شده. اینجور نیست که این احتمال رو تو کلماتشون نیامده باشه. پس بنابراین این هم یک مطلب دیگه است که اگر عمل مشهور هم جابر ضعف سند باشه، اینجا عمل مشهور هم قابل احراز نیست. خب اینا همه بحث‌های در دو مرحله اول بود که نتیجه بحث ما تا اینجا این هست که برای ما اصل روایت بودن و بر فرض روایت بودن معتبر بودن موقوفه ابن عزینه ثابت نشده است. خب میریم مرحله بعد. حالا فرض کردیم این روایت هست و روایت معتبر است. حالا رابطه این روایت با اون عمومات رو، با اون اطلاقاتی که در سایر روایت هست چی کار باید بکنیم؟ خب این چند مرحله اینجا، یه بیان این هست که خب این مطلق است، این مقید است، تو اونا مطلقات هست، بنابراین این رو باید مقید اون روایات قرار بدیم. این بیان چند باید یه سری مبانی رو طی بشه تا این بیان تام باشه. اولا مبنای کلی حمل مطلق بر مقید باید پذیرفته بشه. یک، حمل مطلق بر مقید باید اون مبناش پذیرفته بشه و اون مبنا ما قبول نداریم به طور کلی. حمل مطلق بر مقید رو اشکالی که ما از باب ازهر و ظاهر میدانیم، یعنی یه خب یه بحثی هست در باب مطلق و مقید که فرض کنید که یه دلیل گفته اعتق رقبتن، دلیل دیگه گفته اعتق رقبتن مؤمنه. آیا جمع عرفی به این هست که اعتق رقبتن رو حمل کنیم به اعتق رقبتن مؤمنه، یا می توانیم اعتق رقبتن مؤمنه را حمل به استحباب کنیم؟ خب این بحثی است که ما به نظرمون هیچ کدوم از اینها قانون عام نیست، تابع از هر و ظاهر بودن هست و این باید ثابت بشه که ظهور اون عموم در عمومیت از ظهور دلیل دوم در وجوب، در وجوب این ظهور به اصطلاح ضعیف‌تر هست و واضح نیست. اینجا من اون مجلسی روایت موقوفه ابن عزینه رو حمله بر استحباب کرده، و به نظر میرسه که البته علتی که ایشون حمله بر استحباب کرده چون روایت معتبر نمیدونه موقوفه. البته من مجلسی که گفتم تو ملاذ الاخیار هست، نمیدونه عبارت خودشونه یا عبارت از جای دیگه است، من مراجعه نکردم. احتمالاً خیلی وقتا حرفایی که تو ملاذ الاخیار میاره ایشون از محدثین و فقهای دیگه است. ولی بله بله، یعنی بعد مستحب هست که به اصطلاح این بچه‌ها به مادرشون بدن دیگه. بله، اوتینا اذا کان لهن ولدون اوتینا، مثل استحباب طعمه. یکی از ارث مواردی که مستحب هست استحباب داره که به اجداد در بعضی صورتها از طرف پدرهاشون که ارث میبرن این سهمی رو به پدر بزرگشون بدند. طعمه استحباب اطعام که وجود داره، خب اون هم هست. در مورد حبوه یک قولی هست که اینها غالب استحباب قائل هستن. اینجور نیست که استحباب زمینه نداشته باشه، به خصوص تعبیر اوتینه هست نه کان لهنه. اگر تعبیر لام بود میگفتش که یرث نبود امثال اینها، اون خب ممکن بود بگید ظهورش در اینکه ذاتن ارث میبرند اون قوی تر، ولی اوتینه بهشون داده میشه، اینکه بگیم مالشون نیست ولی مناسبه که بهشون داده بشه، خوبه بهشون داده بشه. اون این تعبیر اوتینه من الربا با اینی که مراد استحباب اعطا باشه کاملا تناسب داره. البته یه سری اشکالاتی در مورد دلالتش بر وجوب وجود داره که ما اون اشکالات رو نمی کنیم، مثل اشکالی که مرحوم صاحب مستند مرحوم نراقی داره. مرحوم نراقی میگه اخباری که در مقام انشاء هست ظهور در وجوب نداره. اخباری که اوتینه، خب جمله خبریه است، در مقام انشاء هست، ایشون میگه ظهور در وجوب نداره، میتونه بر استحباب باشه امثال اینها. خب ما اون اشکالات نمی کنیم، ما تفاوت قائل نیستیم بین اینکه به صورت جمله خبریه گفته بشه یا به صورت جمله استفهامیه. پس اصل ظهورش رو در وجوب انکار نمی کنیم. بحث سر این هست که حالا که این هست در مقام جمع آیا قابلیت حمل بر استحباب دارد یا ندارد. به نظر میرسه که این روایت کاملا قابلیت حمل بر استحباب داره و ظهور در این که حتما باید این اون مطلقات رو مقید کنه نداره. پس مرحله اول اینه که یا باید ما حمل مطلق بر مقید رو به طور کلی قائل باشیم، یا بر فرض اینکه حمل مطلق بر مقید رو به طور کلی قائل نیستیم و اون رو تابع ازهر و ظاهر بدانیم، ظهور این روایت در وجوب تخصیص رو از ظهور اون روایات قوی تر بدانیم، تا هر دو این مبانی به نظر ما ناتمامه. این یه مرحله. مرحله دیگه این که حالا اگر اصل حمل مطلق بر مقید رو ما بپذیریم، آیا این بحث حمل مطلق بر مقید در جایی که مطلقات متعدد باشه و مقید واحد باشه، با یک مقید واحد می شود مطلقات کثیره رو تخصیص زد یا تقیید کرد، این صلاحیت داره یا صلاحیت نداره؟ ما تو جای خودش بحثش کردیم که نه، به نظر ما اگر ذاتن هم حمل مطلق بر مقید رو بپذیریم، اینجا جاش نیست. جایی که، چون حالا اجمالش هم اشاره کنم بد نیست، به نظر ما اساساً حمل مطلق بر مقید اینجور نیست که هیچ خلاف ظاهری انسان مرتکب نشه. به هر حال یک نوع خلاف ظاهری اینجا ما باید به نحوی از آنها مرتکب بشیم در مطلق. یعنی بعضی از اصول عقلایی که ذاتاً در مطلق جاری هست، اون اصول رو باید کنار بگذاریم، یا مثلا اصالت کون المتکلم فی مقام البیان، این رو باید کنار بزنیم، یا ظهور حالی متکلم در مقام بیان بودن، اینو کنار بزنیم، یا چیزای دیگه ای که به هر حال بعضی از اصول عقلایی هست که تا اون اصول عقلایی نباشه ظهور مطلق در اطلاق منعقد نمیشه، اون اصول عقلایی باید کنار زده بشه. این که ما یک اصل در ناحیه مقید رو که اصالت الحقیقه هست، اصالت و ظهور هست، ظهور امر در وجوب رو کنار بگذاریم، از این که در مطلقات متعدد اون اصول مختلف رو کنار زدن الزاماً مقدم نیست. اگر یک مطلق داشتیم و یه مقید، ممکن بود بگیم که ما این مطلق رو، این مقید ظهورش قوی تر از اون مطلق هست، ولی وقتی متعدد شد این به اصطلاح اون اصول مختلف نمیاد. این تو کلمات بعضی از مزرگان به این مطلب اشاره شده، مثل در رسائل شهید ثانی که یه رساله مستقلی در مسئله ارث زوجه داره، جلد یک صفحه 468 یه تعبیر داره، من عبارتشو میخونم، بد نیست: مضافاً الى ما وقع فی الروایات الکثیره المطلقه فی المرأه من غیر تفصیل و منها صحیح و الحسن و غیر اما، فتخصیص هذه الروایات الکثیره المرویه فی اوقات مختلفه و به روایات مختلفه به روایت واحده حالها علامات را بعید جداً. و یه سری بحثایی در مورد این چند تا استدلال با هم دیگه تو این کلام شهید ثانی اشاره شده. حالا اون قسمت‌هایی که به بحث امروز ما مربوط نیست رو حذف کنیم. ایشون میگه چون این روایات اولا کثیر هستن، در اوقات مختلفه و به روایات مختلفه وارد شدن، اینا هم دخالت داره در بحث. ببینید یه موقعی هست که ما میگیم در یک جا متکلم در مقام بیان نبوده، خب این یک اشکالی نداره، ولی این که در موارد مختلف نسبت به راویان مختلف در همه اینها مثلا متکلم در مقام بیان نباشه، خب خیلی مستبعد است. یعنی هر چقدر تنوع اون روایات متکثره بیشتر باشه، احتمال صلاحیت اون روایت برای تخصیص ضعیف‌تر میشه. این هم یه نکته دیگه ای که در اینجا وجود داره، باید برای اون تخصیص این مطلب رو تمام بکنه.
تحلیلات تون اصلاحات بعضیش اومده بود، اونا خودش
ضعیف نمی‌کنه اصلاحات رو که بزنیم. حالا اونو ببینیم، اصلا اون تحلیلات بعداً در مورد صحبت می‌کنه که اون تحلیلات رو بعضی از نوعاً آقایون دلیل بر تعمیم میگیرن، نه دلیل بر تخصیص. حالا اون رو در موردش صحبت میکنیم که آیا اون تعلیلات ازش چی استفاده میشه. خب این هم یک نکته. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین مرحله دوم اینه که ما باید علاوه بر این که قائل باشیم که حمل مطلق بر مقید به عنوان قاعده صحیحه، حمل مطلق بر مقید رو در جایی که مطلقات متعدد هست اون رو هم بپذیریم. این نکته دوم. نکته سوم اون اینه که ببینید یک شبهه، حالا من اصل این شبهه رو طرح کنم، اون اینه که ببینید ما در واقع روایت‌های متعددی اینجا وجود داره، ما می‌خوایم این روایت‌های متعدد رو حمل کنیم به عرض کنم غیر ذات الولد، در حالی که اکثر مواردی که یک کسی از دنیا میره بچه دار هست. اینی که مراد غیر ذات الولد باشه، این در واقع این شبهه رو داره که حمل مطلق بر فرد نادر هست. خب یک پاسخی ممکن از بردر مورد این شبهه داده بشه، اون اینه که حمل مطلق بر فرد نادر با حمل عام بر فرد نادر فرق داره. اشکالی نداره که ما مطلق رو بر فرد نادر حمل کنیم. ببینید گاهی اوقات یه نفر میاد از شما سوال میکنه آقا من بیمار هستم چه کنم؟ شما بهش میگید برو به مریض، برو به دکتر. برو ممکنه اون دکتری که شما باید، اون بنده خدا باید بره، یه دکتر متخصص خاصیه، از میان دکترها فرد کمی از دکترها هستن که دارای اون شرایطی هستن که باید اون فرد مراجعه کنه. ولی شما میگید اشکال نداره، چون در واقع حمل مطلق بر مقید با این پیش فرض ممکنه باشه که ما مطلق رو بگیم در مقام بیان نیست. یه موقعی هست که ما در واقع میگیم متکلم در مقام بیان بوده است ولی تبصره‌هاش رو ذکر نکرده، چون یه فرد نادری بوده خواسته متعارف رو بیان کنه. یه جوره. یه موقعی هست میگیم اصل حکم رو میخواسته بیان کنه، نه خصوصیات حکم رو. اگر اصلا در مقام بیان اصل حکم نباشه، در مقام بیان خصوصیات نباشه، خب اونجا عیب نداره حمله بر فرد نادر بشه. ولی نتیجه این پاسخ این هست که ما باید این همه روایات زیادی که در مسئله هست، این روایت رو هم میکنیم اصلا در مقام بیان خصوصیات نبوده، و این خودش خیلی مستبعد هست. یعنی اون اشکالی که اینجا ما وقتی اشکال رو دفع کنیم یه نتیجه میرسه که خود اون نتیجه باعث میشه اصل این هم رو هم زیر سوال ببره. اگر حالا یه مورد وجود داشت خب باشه، حمله بر فرد نادر به این معنا که ظهور حالی دلیل مطلق در این که اصلا متکلم در مقام بیان بوده، اون ظهور رو ما ازش رفعیت میکنیم. ولی روایات متعدده رو ما بخواهیم اون ظهور حالیش رو که متکلم در مقام بیان بوده همه اینها را از اون ظهور بگیریم، خب این مستبعد هست. چی؟ اب نداره. یعنی آن چیزی که به حسب ظاهر مطلق است در نگاه اولی. من میبخشید من سر درس هستم، میبخشید.
چه فرقی داشته باشه به شهید ثانی کرد؟ اونجا اصلا ما میگیم که نمیشه مطلق رو مقید، مطلق رو مقید کرد، به خاطر اینکه
نه نه اونجا بحث در مقام بیان بودن فقط نیست. ببینید گاهی اوقات ما ممکنه اینجور بگیم که ما اینا رو فرض کنید اگر اون مورد خاصی که مورد بحث ما هست فرد متعارف باشه، شما در نظر بگیرید فرد متعارف باشه، خب ما روایات زیاد رو هم ممکنه بگیم به فرد متعارف حمل میکنیم. روایت اول، خب اینجا ممکنه این شبهه بیاد که بابا یه بار متعارف، دو بار متعارف، در همه این موارد هیچ به فرد نادر کار نداشته باشیم. اون نکتهش غیر از این نکته هست. اون نکته اینه که نفس کثرت باعث میشه که نشه مطلق رو بر مقید حمل کرد. لازم نیست بحث در مقام بیان بودن و اینها باشه، ممکنه در مقام بیان اون فرد نادر نباشه. این یه کلام شیعه ثانی، یه تفسیرش این مطلب ممکنه باشه. یه بحث دیگه این است که نه، شما میخواید به فرد نادر حمل کنید باید بگید اصلا در مقام بیان نیست، نه در مقام بیان اون افراد نادره نیست، که خب اون ممکنه با تکرر احتمالش مستبعد بشه. این دوتا دو بیان فرق داره. خب این هم نکته سوم. نکته چهارم، این نکته چهارم اون اینه که یکی از روایات بحث ما درش عرض کنم، حالا اول نکته، یه نکته چهارم دیگه رو بگم تا نکته چهارم بعد رو. یکی از رفقا به من زنگ زدی گفت سه تا کار دارم، گفتم اول کار سوم تو بگو. حالا نه اصلا نه، ظهور داره در مقام بیان چی خصوصی، نه باشه برحال باید خصوصیات رو بیان کنه دیگه. این که بگیم اصلا در مقام بیان اصل تشریع هیچ خصوصیات رو بیان نکنه، فرد متعارفش رو اصلا ذکر نکنه، به خصوص این رو به روایت ابن عزینه، این که خب خیلی مستبعد هست. خب اینم یه نکته دیگه‌ای وجود داره تو کلمات بعضی از آقایون بهش اشاره شده، اون اینه که روایت، بعضی از روایات مطلقه میگه ربع او ثمن داده میشود، ربع او ثمن داده میشود. این که به زن ثمن داده میشود، در چه صورت زن ثمن بهش داده میشود؟ در صورتی که میت فرزند داشته باشه، اینجوریه دیگه. نتیجه این مطلب اینه که این روایت در مقام اینی که میت فرزند داره یا نداره بر اومده، ولی این که آیا این فرزند از این زن هست یا از این زن هست، اون مقدار در مقام بیان نیامده. در یه موقعی هست برای اصل تشریع این خصوصیات این شکلی رو نمیخواد بیان کنه دیگه، این که نمیدونم سمن و ربع و امثال اینها نداره. این که بگیم در مقام بیان اومده ولی تا اینجا، خب اون خودش خیلی مستبعد هست. به خصوص این نکته باز زمینه بکنیم، شما روایاتی که فرض کرده میت فرزند داره، اینو باید حمل کنید بر این که فرزند داره ولی از غیر این زن، فرزند داره ولی از این زن نیست، از زن دیگه. این باز یک حمله به فرد نادر دیگری میشه، از یه حیث دیگه ای این حمله به فرد نادر میشه که خودش خیلی مستبعد هست. این هم نکته چهارم.
خود آیه این تفسیر داده باشه این مستبعد
نیست که دوباره داریم که همون تفسیری که آیه، نه بحث اینه که اگر شما دارید به خصوصیات میرسید، خب بگو اگر ذات ولد باشه
خصوصیتی مذکوره در آیات هست، اون تفسیر در حد شما
نه، خب آیه که بود اینجا میخواد خصوصیات رو هم دوباره ذکر کنه. یه موقعی هست اصلا نمیخواد. ببینید شما، ببینید، گوش کنید شما یه موقعی همون مثالی که زدم میگه برو به دکتر، یه موقعی طرف میاد میگه برو به دکتر دندان پزشکی که اون گوشه دندون تو رو بتواند کار کنه، همین خصوصیات رو ذکر کنه. ولی مراد ما همه دکترها نباشه. این دکتری که در مثلا اون گوشه شهر، خب وقتی تمام این خصوصیات رو شما ذکر کردید، یه موقعی هست اصلا در مقام بیان نیست، خب یه حرف. ولی نه، در مقام بیان بر اومده. اون چیزی هم که از آیه استفاده میشد، اگرم نمیگفت به جای لطمه وارد نمیشد، خب از آیه میفهمید. نه، اون با این فرق داره. نه، اون با این فرق داره. دندون پزشک با پزشک از جهت لفظی تفاوتی نداره. این در واقع اومده میگه یک چهارم بهش بده یا یک هشتم بهش بده، امثال اینا. ولی باز خصوصیات رو نمیخواد ذکر کنه. اصل ذکر نکردن خصوصیات مستبعده. اونم یه خصوصیت خاصی درش وجود داره که الان این روایت باید حمل بشه بر موردی که بچه داره این شد متوفا، ولی از غیر این زن. خب اون هم مستغربه. نکته پنجم اون اینه که یکی از روایات بحث ما روایتی هست، حالا وقت گذشته، من فقط اشاره بهش بکنم، که میگه که این مطلب در کتاب علیین هست. اونجا دیگه حمل اون متن چیزی که در کتاب علیین هست بر این که در مقام بیان نبوده، نمیدونم امثال اینها، اون دیگه استبعادش بیشتر میشه. حالا این رو، این روایت البته از سندی نیاز به بحث داره، اون رو هم باید انشالله فردا در موردشون صحبت خواهیم کرد. بس دوتا روایت بود، دوتا بود، یک هم روایت فضلا بود، یکی یه روایت دیگه بود. بله نه، یه روایت دیگه هم داره. دوتا روایت بود که سمنه ها توش وارد شده. فرض اینه که این بچه اینجا این دخالت داره در حکم مسئله ما. اینجا میگه اگه بچه داشته باشه این مقدار، اگه بچه، اینجا بچه از غیر میخواد بگیم داشته باشه. این خب خیلی غریب به نظر میرسه. خب حالا ادامه بحث رو، اون روایت رو ملاحظه بفرمایید. یه بحث سندی داره و امثال اینها. خب دیگه برحاله این، حالا خیلی من به نظرم مسئله خیلی صافه و حالا این من وجوه مختلف رو ذکر میکنم، میخوام یه مقدار چیز بشه و الا به نظر من مسئله خیلی روشنه در اینکه چیز تعمیم باید قائل به تعمیم شد و تخصیص وجه قابل توجه نداره، ولی خواستم این مقدار بحثای فنیش رو بیشتر بکنم. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله و سلم.